سرمایه داری. کاپیتالیسم. نظام سرمایه داری چیست؟ در مورد نقش نظام سرمایه داری در تأمین رفاه اقتصادی چه می دانید؟ دیدگاه این نظام در مورد عوامل تولید و توزیع درآمد اقتصادی چیست؟ نظام سرمایه داری چه تعریف و دیدگاهی در مورد آزادی اقتصادی دارد؟ رابطه مکتب اقتصادی اسلام و نظام سرمایه داری چیست؟ سناریوهای پیش روی این نظام کدام ها اند؟ سلسله برنامه های رادیویی سرمایه داری را با محمد منصور قیومی دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام شنونده های عزیز رادیو آنلاین رای ابریشم، امیدوار هستم که همه یتان صحتمند و سرحال بوده و به دور از گزند روزگار به سر ببرید. شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم به دومین برنامه سرمایه‌داری با من منصور قیومی. امیدوار هستم تا همراهی شما عزیزان را با خود در جریان تمامی این سلسله برنامه ها به خصوص برنامه امروز داشته باشم. چنانچه همه تان در جریان هستید، در برنامه قبلی به چیستی نظام سرمایه‌داری، تاریخچه این نظام و نیز ترتیبات اساسی این نظام پرداختیم. در برنامه امروز می پردازیم به انواع سازماندهی اقتصادی، انواع سازماندهی در نظام سرمایه‌داری و نیز تقسیم بندی نظام سرمایه‌داری به اساس میزان نقش دولت و همچنان بحث های مرتبط به این نظام. در نخست می پردازیم به این که سازماندهی اقتصادی چیست و چند سازماندهی اقتصادی نظر به عناصر مهم اقتصادی می توانیم استخراج کنیم. اصولا بر مبنای دو عنصر که یکی آن مالکیت و عنصر دوم آن تخصیص منابع می باشد و این که نقش دولت و سهم آن و نیز نقش بازار در این دو عنصر چی میزان می باشد، می توانیم چهار سازماندهی اقتصادی را استخراج کنیم که به صورت مفصل به هر یکی آن می پردازیم. سرمایه‌داری خالص مبتنی بر بازار یا سازماندهی اقتصادی سرمایه‌داری خالص مبتنی بر بازار چی گونه می باشد؟ یکی این که مالکیت ابزار تولید به خصوص مالکیت سرمایه به طور کامل در دست بخش خصوصی و تخصیص منابع در دست بازار بوده و همچنان دولت نقش در تخصیص منابع ندارد، ولی ارائه کالاهای عمومی و تأمین آنها چی به صورت مستقیم و چی به صورت غیر مستقیم در اختیار دولت می باشد. یا به عباره دیگر می توانیم گفت که تنها نقش دولت نقش تخصیصی می باشد که تخصیص کالاهای مذکور را دولت به عهده دارد، که به این نوع سازماندهی اقتصادی، سازماندهی اقتصادی سرمایه‌داری خالص مبتنی بر بازار گفته می شود. بسیار سخت است در زمان کنون چنین کشور را پیدا کنیم که نقش دولت به این حد محدود باشد. بسیار دشوار است و همچنان گفته می تانیم که عملا غیر ممکن است، چون در هر صورت دخالت دولت در جهان امروزی به قدر بیش از تأمین کالاهای عمومی است. لذا وجود سرمایه‌داری خالص بیشتر یک جنبه تئوریکی به خود می‌گیرد و جالب توجه این است که اکثریت کشور هنگ کنگ را معمولاً برای نظام سرمایه‌داری خالص ذکر می‌کند، ولی با مطالعه دقیق‌تر از دخالت دولت در این کشور می‌توان تناسب این مثال را در این مورد زیر سوال برد. دومین سازماندهی اقتصادی زمان حاصل می شود که دولت در اتخاذ تصمیم پیرامون تولید و همچنان در ایجاد هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی نقش قابل توجهی داشته باشد. اما سوی دیگر مالکیت ابزار تولید به خصوص سرمایه به طور عمده در دست بخش خصوصی بوده و به این گونه سازماندهی اقتصادی سرمایه‌داری مبتنی بر دولت گفته می شود و یا به عبارت دیگر برنامه ریزی دولتی در تخصیص منابع نقش مهم و اساسی را دارا می باشد. معمولا مثال کشور کوریای جنوبی، کشور ژاپن و در بعضی حالتها و یا هم گفته می تانیم شاید آلمان را برای این سازماندهی به کار می برند. مناسب است که این سازماندهی را تحت عنوان کلی تر به نام سازماندهی اقتصاد مختلط قرار دهیم، زیرا هم دولت و هم بخش خصوصی نقش نسبتاً بالایی را در قسمت هدایت فعالیت‌های اقتصادی، چی در قسمت مالکیت و چی در قسمت تخصیص به عهده دارند. نوع دیگر از سازماندهی اقتصادی سوسیالیسم مبتنی بر بازار می باشد. در این نوع سازماندهی مالکیت سرمایه در دست دولت بوده ولی نظام بازار جهت تخصیص منابع به کار گرفته می شود. مثال برخی از کشورهای اروپای شرقی قبل از تحولات، اخیراً کشورهای سوسیالیستی زیبنده این سازماندهی می باشد. مجارستان سابق، کوریای شمالی و همچنان سوریه در حال حاضر می تواند مصادیق تقریبی سازماندهی سوسیالیسم مبتنی بر بازار باشد. سرانجام در مورد هم مالکیت سرمایه در دست دولت است و هم تخصیص منابع را دولت انجام می دهد که این نوع سازماندهی را سوسیالیسم متمرکز و یا سوسیالیسم دولتی می نامند. قبل از تحولات اخیر کشورهای سوسیالیستی برای سازماندهی یاد شده، از مثال کشور آلبانیا و نیز گاهی از مثال کشور شوروی سابق استفاده می کردند و بدیهی است که اگر سازماندهی سوسیالیسم خالص وجود داشته باشد، در همان قالب سوسیالیسم متمرکز یا سوسیالیسم برنامه‌ریزی شده می باشد. با توجه به این که در حال حاضر و نیز در اکثریت کشورها دولت‌ها هم در تخصیص و هم در مالکیت نقش دارند و بخش خصوصی نیز کم و بیش در هر دوی این فعالیت‌ها سهیم است، لذا می توان گفت که سازماندهی سوسیالیسم خالص و سرمایه‌داری خالص عملاً یا به شکل عملی در جهان کنونی موجود نیست و آنچه حاکم بر اقتصاد جهانی است سازماندهی اقتصاد مختلط می باشد. البته سازماندهی مذکور یک طیف گسترده ای از نظام‌های اقتصادی را در بر می گیرد که از نظام متمایل شدید به سوی سرمایه‌داری یا متمایل به سوی سوسیالیسم در بین آنها وجود دارند. لذا نظام اقتصادی انگلستان را می توان مثال برای اقتصاد مختلط متمایل به سرمایه‌داری دانست، اما نظام اقتصادی چین را به عنوان نمونه می توان اقتصاد مختلط با گرایش سوسیالیستی تلقی نمود. در ادامه بحث می پردازیم به نظام‌های اقتصادی که همگی جهتگیری سرمایه‌داری دارند و در عین حال در راستای اقتصاد مختلط قرار می گیرند. خب شنونده های عزیز، در این قسمت از بحث می پردازیم به این که سازماندهی در نظام سرمایه‌داری چگونه است و چند نوع سازماندهی به صورت مفصل در نظام سرمایه‌داری موجود است. در بحث قبل اشاره نمودیم که سازماندهی اقتصاد سرمایه‌داری در برگیرنده سازمان‌های فرعی دیگر می باشد. یکی از صاحب نظران مطالعات تطبیقی مربوط به نظام‌های اقتصادی در مقایسه دیدگاه‌های مختلف اقتصاد سرمایه‌داری مبانی تقسیم بندی معروف لستر سرو را به کار برده است. در قالب این تقسیم بندی نظام اقتصاد سرمایه‌داری به دو دیدگاه تفکیک می‌شود که دیدگاه اول آن سرمایه‌داری فردگرایانه و دیدگاه دوم آن سرمایه‌داری جمع‌گرایانه می‌باشد. تفسیر سرمایه‌داری فردگرایانه که تفسیر انگلوساکسون نیز گفته می شود، عملا در دو قرن اخیر سایه خود را بر تمام جهان گسترانده است، به طوری که در قرن 19 اقتصاد انگلستان را و در قرن 20 اقتصاد امریکا را پوشش داده است. سرمایه‌داری فردگرایانه بر مبنای نظریه پروفسور سرو همراه با افکار و آثار جان لاک و آدام اسمیت مطرح شده و درخشیده است. بر اساس دیدگاه جان لاک، این افراد هستند که حق حکومت بر خود را دارند. افراد دارای یک سری حقوق غیر قابل انتقال است که از جمله آنها حق مالکیت خصوصی نیز می باشد. همچنان طبق اندیشه و طبق نظریه آدام اسمیت، در صورتی که افراد به حال خود رها شوند تا امور را بر مبنای نفع شخصیشان پیش ببرند، رفاه کل جامعه گسترش خواهد یافت و این امر در نتیجه انگیزه های عاطفی و دلسوزانه نبوده، بلکه ناشی از بازار آزاد، یعنی در قالب دست نامرئی حاصل می شود. طبق اندیشه و مبانی ترسیم شده پروفسور سرو، در سنت فردگرایانه هر فرد مسئول پیشرفت و یا موفقیت و نیز عدم موفقیت خود می باشد. زندگی در قالب این سنت نبرد رقابتی است که در فرایند آن موجودات سازگار با اوضاع دوام می آورند و به حیات خود ادامه می دهند و آنهایی که نتواند با اوضاع سازش داشته باشند عاجز از ادامه حیات خواهند بود. افراد هیچ گونه حس هواداری و فداکاری نسبت به شرکت ها نداشته و برای رفتن به سوی مشاغل که دستمزد بیشتر پرداخت می شود آزاد می باشد. همچنین در قسمت شرکت ها نیز حس وفاداری نسبت به پرسنل خود نداشته، در شرایط نامساعد ممکن است پرسنل خود را شرکت ها اخراج کند. در مقابل سرمایه‌داری جمعگرایانه اساساً به معنای استخراج رضایت مشتری های جمعی بوده نه فردی، و این نوع سرمایه‌داری بر مبنای ایدئولوژی نقش دولت در اقتصاد گسترش پیدا می کند. دولت در تشویق و تقویت رشد اقتصادی، راه اندازی و تامین برنامه های رفاهی و نیز در مسیر انجام هزینه های سرمایه داری به شکل عمومی مثل ایجاد و تربیت مشاغل جدید مبادرت به ایفای نقش می کند. همچنان در کشورهایی که نظام اقتصاد سرمایه داری جمعگرایانه حاکم است، تغییر مشاغل کمتر بوده، دلبستگی و وفاداری پرسنل به کارفرمایان بیشتر از اقتصاد فردگرایانه می باشد. کارفرمایان در نظام اقتصاد جمعگرایانه بیشتر به فکر آموزش و آموزش های ضمن خدمت نیروی کار و انجام کارهای گروپی هستند و شرکت ها به استراتژی های بلند مدت فکر می کنند و اغلب همانند یک گروه نقش بازی می کند، نه مثل بخش فردگرایانه به شکل افراد جدا جدا. اینا بیشتر به شکل گروهی فکر میکنن و شرکت ها نیز در فکر استراتژی های بلند مدت میباشن. همچنان در قالب نظام اقتصاد سرمایه‌داری جمع‌گرایانه امکان همکاری نزدیک بین شرکت ها و دولت ها وجود دارد. اقتصاد سرمایه‌داری جمع‌گرایانه نتیجه یک سلسله تحولات مختلف فرهنگی و تاریخی در اروپا و ژاپن میباشد که در قالب آن دولت ها از باب ضرورت در توسعه و تکامل اقتصادی یک نقش عمده را بازی کرده اند. آلمان و ژاپن دو نمونه از کشورهای هستند که نظام اقتصادی آنها جمع‌گرایانه می باشد. در آلمان این نظام از زمان بسمارک که دولت نقش اساسی را در اقتصاد ایفا نموده است با وجود آمده است. بین مدیریت شرکت ها و کارگران همکاری و هماهنگی وجود داشته و نماینده کارگران در جلسات هیئت مدیره شرکت ها نیز حضور پیدا می کند و ایجاد آموزش مشاغل نیز مسئولیت مشترک شرکت ها و دولت ها می باشد. در ژاپن نیز روی محور فعالیت های مربوط به گروه ها و مسئولیت پذیری افراد نسبت به آن تاکید خاص وجود دارد و اکثریت شرکت ها بخش از شرکت های گروهی می باشد. پرسنل شرکت ها نسبت به شرکت های خود احساس همبستگی دارند و تغییر مشاغل در این کشورها بسیار کم است و هماهنگی قابل توجه بین مؤسسات کسب و کار و دولت و نیز مؤسسات و نیروی کار وجود دارد و این مؤسسات بر مبنای اهداف بلند مدت پیش می روند و برنامه ریزی می کنند و در این مقابل تفکر کوتاه مدت حد اکثر کننده سود قرار دارد. خب شنونده های عزیز، بحث بعدی که روش می پردازیم ای است که بر اساس میزان نقش دولت ما نظام سرمایه داری را به چند دسته می توانیم تقسیم کنیم که به خاطر بحث بیشتر می پردازیم. برخی از صاحب نظران نظام های اقتصادی ترجیح می دهند که میزان دخالت دولت در اقتصاد به صورت مستقل شاخص دیگر برای تفکیک نظام های فرعی مربوط به سرمایه داری به کار رود و هرچند بازگشت این تقسیم بندی ماهیتا مثل تقسیم بندی قبلی است، اما در عین حال جنبه های ملموستر از نظام های اجرایی کشورها را در زمینه اقتصاد نشان می دهند. بر اساس تقسیم بندی نظام سرمایه‌داری به اساس میزان نقش دولت، می توانیم نظام سرمایه‌داری را به سه دسته اساسی تقسیم بندی کنیم. نظام سرمایه‌داری مبتنی بر بازار، نظام سرمایه‌داری مبتنی بر رفاه اجتماعی و نظام سرمایه‌داری هدایت شده، که به خاطر بحث بیشتر به این سه موارد می پردازیم. در نخست می پردازیم به شرح بیشتر در مورد سرمایه‌داری مبتنی بر بازار. سرمایه‌داری مبتنی بر بازار در واقع لیبرال ترین تفسیر اقتصاد سرمایه‌داری را منعکس می کند، که در قالب آن دولت حد اقل دخالت ممکن را در اقتصاد دارد. در این گونه نظام اقتصادی مالیات ها و هزینه های دولت نسبت به تولید ناخالص ملی از سایر کشورها کمتر است. البته یک سری از دخالت های دولت در اقتصاد که حداقل حضور آن در همه نظام ها می باشد، در این نظام نیز مطرح است. در نتیجه دولت در راه اندازی و حفظ مالکیت، آزادی کسب و کار، مقررات مربوط به پول و اعتبار و امثال آن نقش و حضور کافی دارد و این گونه نهادها زمینه های برای برنامه ریزی خصوصی را فراهم می سازد که در قالب آن افراد به هدایت تولید کالاها و خدمات می پردازند که هماهنگ با تمایلات مصرف کننده است. یکی از صاحب نظران چنین می گویند: اگرچه چیز به صورت نظام بازار آزاد کامل وجود ندارد، در عین حال به طور نسبی می توان گفت که نظام اقتصادی امریکا در مقایسه با کشورهای اروپایی و ژاپن نزدیک به آن تلقی می گردد کرد. نگرش دیگر نظام سرمایه‌داری را می توان سرمایه‌داری مبتنی بر رفاه اجتماعی تلقی نمود، به این دلیل که در قالب آن یک تشکیلات نسبتاً مفصل از برنامه‌های رفاه اجتماعی از جمله بیمه درمانی گرفته تا حمایت‌های خانوادگی اعمال می‌گردد. کشور آلمان مثال مناسب برای سرمایه‌داری مبتنی بر رفاه اجتماعی می‌باشد، چون پرداخت‌های این کشور نسبت به کل هزینه‌های دولت در آلمانی کشور خیلی بالاتر از آمریکاست و روابط کارگران و کارفرمایان به گونه‌ای است که در بسیاری از شرکت‌های آلمانی کارگران در هیئت‌های مدیریه نقش مستقیم دارند. دولت در آلمان و همچنین سایر کشورهای اروپایی در مالکیت سهام مربوط به شرکت‌های بخش خصوصی شریک است و گذشته از این مباحث، بعضاً مالکیت صنایع را نیز در اختیار دارد و اقدام به دادن سبسایدی یا مشوقه های تولیدی به صنایع خاص می نمایند. دولت ها در قالب نظام فوق الذکر در یک سری برنامه ریزی ها از نوع ارشادی دخالت دارند. سیومین تفسیر یا سیومین نوع نظام اقتصاد سرمایه‌داری را می توان در سرمایه‌داری هدایت شده گفت، که در کشورهای ژاپن و همچنان سایر کشورهای آسیای شرقی وجود دارد و در نظام اقتصادی این کشورها نسبت به امریکا و اروپا بین دولت و مؤسسات خصوصی روابط نزدیکتر وجود دارد و این روابط به ویژه در تخصیص منابع و سیاستهای مربوط به صنایع به صورت بارز می باشد. زمینه های فرهنگی کشورهای مثل ژاپن ایجاب می کند که گرایشات گروهی بسیار از نظام های سرمایه‌داری فردگرایانه باشد. در کشور مثل ژاپن دولت رفاه مطرح نمی باشد، اما خدمات اجتماعی توسط تصدی ها یا بخش خصوصی ارائه می گردد. با وجود که برنامه ریزی به صورت ارشادی انجام می شود، در عین حال بین گروه های مختلف و دولت یک توافق عمومی وجود دارد و در ارتباط با خط مشهای صنعتی، وزارت صنایع کشور با نمایندگان کارگری در قسمت مسیر حرکت آینده اقتصاد و نیز تخصیص سرمایه برای صنایع کلیدی به بحث و تبادل نظر می پردازن. خب شنونده های عزیز، مطلب بحث که حالا می خواهیم روش بحث داشته باشیم نظام سرمایه‌داری و میکانیزم بازار می باشد. کمیابی منابع و گسترده بودن نیازها یک معمای همیشگی در هر نظام اقتصادی است. لذا اتخاذ تصمیم برای تعیین این امر که چگونه میزان معین از منابع در تولید به کار رود و چگونه درآمد حاصل از آن بین عوامل مختلف چون سرمایه، نیروی کار و زمین توزیع شود، ضروری و مهم پنداشته می شود و جهت تخصیص منابع محدود بین مصارف رقیب نیاز به یک سازوکار مناسب است. برای تولید نیاز به میزان کافی از سرمایه مولد است و جهت تشکیل سرمایه لازم است تا پسنداز صورت بگیرد و همچنان سرانجام می توان گفت برای توزیع مطلوب نتایج سرمایه گذاری و تولید وجود یک دستگاه مناسب دیگر ضروری است. جهت انجام خدمات تولید و توزیع راه های فراوان وجود دارد و این راه ها در محدوده طیفی قرار دارند که از سیستم بازار آزاد کامل یا لزسفیر تا دیکتاتوری ترین شق کمونیستیکی را در بر می گیرد. بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران نظام های اقتصادی عقیده دارند که در حال حاضر حتی نظام اقتصادی حاکم بر ایالات متحده نیز نمیتوان آن را به اساس بازار آزاد کامل یا لزسفیر دانست و برعکس آن نیز در قالب اقتصاد مختلط یا میکس اکانومی پیش می رود. بدیهی است که اقتصاد زمانی که اقتصاد امریکا مختلط محسوب گردد، سایر کشورها به طریق اولی مختلط و یا حتی دولت مدار خواهند بود، زیرا حتی در خود ایالات متحده از طرف مؤسسات اقتصادی بخش دولت نیز به فعالیت خود ادامه می دهند. دخالت های قابل ملاحظه از ناحیه دولت در قسمت کنترل فعالیت های اقتصادی وجود داشته و از سوی دیگر عناصر محدود کننده نیز برای جلوگیری از یکتاز بودن نیروهای بازار فعالیت دارند. خب شنونده های عزیز، بحث امروز را تا همینجا خاتمه می بخشیم. تا برنامه بعد که باز هم توفیق حضور پیدا خواهیم کرد، همه شما سروران گرامی را به خداوند متعال می سپاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان (ELSO) در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.